بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظله مورخه اول مهر 1383 مطابق با 6 شعبان المعظم 1425، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
نه اینو بخوان پای علما نکره
بخوان.
حالا ترتیبش باز آسان ترتیبش آسان.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام است که در وصیتش برای محمد ابن حنفیه بیان فرموده. مرحوم صاحب وسائل در کتاب الحج جلد هشتم در آداب الاشراح در صفحه 535 این حدیث رو نقل کرده. بعد صفحه نقل کردم که براتون راحت تر بشه. قال ما خلق الله عز وجل شیئا احسن من الكلام ولا اقبح منه بالکلام ابیضت الوجوه و بالکلام اسودت وجود. ان اللسان کلب عقور فان انت خلیته عقر و رب کلمت سلبت نعمتا و رب کلمت سلبت نعمه. در این حدیث باز درباره اهمیت زبان و اصلاح زبان و اصلاح گفتار و اصلاح بیان سخن آمده. دو جمله مهم و تکان دهنده در این حدیث. اول این است که خدا هیچ مخلوقی در عالم بهتر از سخن نیافرید و هیچ مخلوقی هم زشت‌تر از سخن نیست. اگر در مسیر حق زبان انسان قرار بگیرد زیباترین مخلوق خدا. در طول تاریخ ببینید کلام خوب چه آثاری از خودش به یادگار گذاشت. گاهی یه جمله امت رو نجات داد. پیغمبر اکرم در فتح مکه آمد و کنار خانه کعبه ایستاد، فرمود اذهبوا فانتم الصدقاء. یه جمله نمی گفت پیغمبر این یه جمله رو اون احقاد جاهلیت و احماد بعد از اسلام شعله ور می شد، چنان خونریزی در حرم امن خدا می شد که اصلا آخر آقابتش معلوم نبود به کجا می شد. اما با این یه جمله سبب شد ید خلون فی دین الله افواجا، نه تنها خونریزی نشد، همه فهمیدن این پیغمبره، این پادشاه انتقامجو نیست. با همین جمله ید خلون فی دین الله افواجا خود آمدن اسلام پذیرفتن. با یه جمله ببینید چقدر کار در جنگ هنین شنیده ای موقعی که در کمینگاه دشمن قرار گرفت و حمله کرد به لشکر، لشکر اسلام متلاشی شد. پیغمبر و عباس عمویش دستور داد صدای بلندی تو داری، مثل بلندگوی جمعیت بود، اینا رو صدا بزن. صدا زد یا اهل بیعت شجره، یا اهل صورت بقره، فعینه تذهبو. جمله گفت از بیان پیغمبر عقص کرده بود، فضان داد جمعیت و برگشت هم سرنوشت جنگ وز شد. یه جمله شکست و تبدیل به صلح. در طول تاریخ جمله هایی بوده که باعث حل مشکلات عظیمی شده. بنابراین ما خلق الله عز و جل شیئاً احسن من کلام، زیباتر از کلام چیزی نیست اگر به جا باشه، اما اقبح و زشت‌تر از کلام چیزی نیست. راه می شود یک کلمه آتش جنگی روشن میکنه که خونه های زیادی ریخته میشه، یک کلمه بین دو خانواده عداوت و دشمنی ایجاد میکنه که به این زودی آتشش خاموش نمی شود. این مرد سخنچین سخن این خانه رو به اون خانه، سخن اون خانه رو به این خانه میاره، تخم عداوت می پاشد، هر دو هم ادامه پیدا میکنه کینه ها و عداوت ها. پس یه جمله می توانه آتش رو روشن کنه، یه دروغ ممکنه دنیای رو ناهم کنه. این دروغی که در عصر ما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتن که ما برای کشف سلاح‌های کشتار جمعی به عراق داریم حمله می‌کنیم، و دروغ ببینید چه ناامنی ایجاد کردن، نه تنها در منطقه، در سطح دنیا. به دنبال این حمله ترورها، چه ترورهای وحشتناک، قدر ناامنی عجیبی در سطح دنیا ایجاد کردن. و عجیب این است به قدری هم آدم های فرویی هستن که میگن ما به این وسیله هم نیت ایجاد کردن. خدا من میگن الان بودجه هایی که در دنیا صرف مبارزه با تروریسم میشود قوقا میشود، چقدر نیروها بسیج کردن، چقدر بازرسی ها، پست های بازرسی، چقدر دقت ها، چه بساط ها، چه پولای خرج می کنن. یه دروغ دنیا رو ناام کرد. کلام این طوریه، یه حرف راست دنیا رو نجات می ده، یه دروغ دنیا رو ناام قبول کنیم زشت‌ترین و زیباترین مخلوق خدا سخن است. بعد می فرمایند بالکلام ابیدت الوجود، بالکلام اسودت الوجود. سخن است که روی انسان رو سفید می کنی، سخن است که روی انسان رو سیاه می کنی. روز قیامت یومی است که تبیض وجوه هم و تسود وجوه هم. یکی از عوامل روسفید شدن در قیامت سخنان خوبه. با یه جمعه یه نفر هدایت میکنه، با یه جمله ملت رو هدایت میکنه و یکی از عوامل روسیابی در قیامت هم سخنانی است که انسان میکنه. تهمت ها بر چسب ها، غیبت ها، دشنام ها، بدگویی ها، این هاست که روز قیامت انسان رو سیاه میکنه. نه در قیامت، در دنیا هم ابیزت الوجوه اسودت الوجوه، در دنیا هم ادهه هستن رو خاطر سیاه، به خاطر سخنان، به خاطر دروغهایشون که فاش شده است و آبروشون ریخته در سطح جهان، به روی خودشون هم نمیارن. ابیزت الوجوه بعد می فرماید با یه فاصله مختصر که من تلخیص کردم، اللسان و کلب و عقور، زبان تربیت نشده سگ درنده، رها کنی خودت که صاحبش هستی تو رو می گذار. شما نمی دونم دیدید در تاریخ باغ وحش ها و امثال اینها، گاهی همین حیوانات باغ وحش این کسانی که مربیشون هستن برمیگردن مربیشون رو پاره میکنن. لسان کلب عقوره، سگ درنده، رها کنی اول خودتو میدرد. حفظ کن زبان برادرانم، سعی کنیم همون زبان استاد در مقابل دوست، در مقابل خانواده، زن، بچه، بزرگتر، کوچکتر، مردم عادی، بزرگان. من بعضی افراد در همین حوزه سراغ دارم، افراد فاضلی بودن که برداشتن یک سخنان ناروایی برای بعضی از بزرگان نوشتن، جوان مرد شد، قلم هم بر گردان زبان، که میگه زیباترین، امروز هم زیباترین کلمات این قلم هایی است که به خوبی جریان داره. زشت‌ترین مخلوق خدا این روزنامه های بدآموزه، این هاست که اسباب روسیاهیه. آخرین جمله را عرض کنم، کوتاه کنم، و رب کلمت این سلبت نعمت. گاهی یه جمله انسان میگه یه نعمت بزرگ از اون سر زیاد اتفاق افتاده، یه ناشکری همه چیز برهم ده. قرآن مجید داستان قوم سبا رو نقل میکنه. این داستان در قرآن خیلی با دقت مطالعه کنید، ذکاری های زیادی داره، ما هم در تفسیر نمونه خیلی هاش نوشته ای. یه جمله اینا گفتن، خداوند به اینا توفیق داد، یه صدی ساختن و اون صد باعث عمران آبادی مملکت شد. در دو طرف این نهرهایی که از صد جاری می شد آقهایی پیدا شد که مسافرها از یه شهر به یه شهر می رفتن، همش در سایه درخت بود. اونقدر میوه هم رو زمین افتاده بود، احتیاج به آذوقه هم نداشت. زیر سایه ها آذوقه فراوان. بعضی ها ناشکری کردن، ربنا باعد بین اسفارنا، خدا یا این کار درستی نیست که این فقیرها با ما هم سفرن، اینا هم در سایه، ما هم در سایه، اینا نعمت دارن، ما هم نعمت دارن، یه خود بین این شهرها ما فاصله بینداز، همه نتونن مساوی هم باشن. ربنا باعد بین اسفار، همین یه جمله سیل الارم سرازی. گفتم گاهی خداوند وقتی مأموریت های مهمی میخواد بده به موجودات کوچک مأموریت مهم بوده. آقا قدرت نمایی کن. تمدن قوم سبا رو خداوند به وسیله چند موش صحرایی از بین برد. صد خاکی بود، موشای خاکی تو صد خاکی نفوذ کرد، یه سوراخی تولید کرد، آب از یه سوراخ خاکی که رد بشه مرتب میشوره اطراف شو گشادتر و گشادتر. مقاومت صد تمام شد، در هم شکست، تمام آبهای ذخیره پشت صد توازی شد، امارت ها، باغ ها، مزارع، همش از بین رفت. رب کلمت این سلبت نعمت. حواستون به این حرفایی که میزنید باشه، یه وقتی ناشکری نکنید، خداوند نعمت سربازی امام زمان از شما بگیر. مراقب باش. چند جمله کوتاه امیر مؤمنان فرمودید، چقدر پر معنا، چقدر پر معنا. رام اول سیر و سلوک الی الله اصلاح زبانه، و تا زبان اصلاح نشه دل اصلاح نخواهد. مراقب اعطامون باش. انا امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیتی لمحمد ابن الحنفیه قال ما خلق الله از درجت شیئا احسن من الکلام ولا اقبح من بالکلام بیدت وجود الوجود و بالکلام اسودت الوجود ان اللسان کلب عقور فان انت خلیته خلیته یعنی رهاش کنی. عربان اینجا میگن خلیه بلکن بین انت خلیت او را هاش کنی اقر دیگه و رب به کلمت این سلبت نعمت. امیدوارم خدا من به همه ما توفیق عمل این کلمات و هر بار پیشوایان اسلام بدم. برگردیم به بحث مقدار مهر، رسیدیم به اینجا که گفتن مستحب است مقدار مهر به اندازه مهر سنه باشه، 500 درهم که میشه 250 مثقال نقره مسکوک، هر درهم حدود نیم مثقاله، حدود نیم مثال 12 مثال 6 10. بنابراین 500 درهم شاید 250 مثال نقره، که اگر هر مثالی هم 1000 تومن باشه شود به حساب امروز 250,000 تومان. اما بیشتر از این نکن، پیغمبر اکرم بیشتر از این نکرد. هیچ یک از همسرانش یا دخترانش را به ازدواج که درآورد بیش از این مقدار مهریه برای او قرار نداد. الان درهم که طلا نیست مقدار، بله تبدیلش کنیم، ولی در روایات نداره 50 دینار، روایات همش رو 500 همسنه یا 48 اوقیه و نش. حالا من روایات روی همون درهم 500 درهم تکیه کرده، 14 روایات هم بیشتر دارم. ما نمونه روایاتی که تأکید می کنن کار پیغمبر این بوده، سنت پیغمبر این است، نگید زمان پیغمبر بوده، امام صادق اینا رو نقل میکنه، یعنی زمان امام صادق هم دارن تشویقشون میکنن به این که بیش از مهر سنت نباشه. روایات رو دیروز خوندیم، یه قسمت قابل ملاحظه‌ای که هم روایات صحیح داشت هم روایات غیر صحیح که معید بود. امروز یه دونه روایت میخونم و بحث روایات جمع میکنم، آدرسم میدم، من یه رو در این امر مستحب مطالعه کنم. یه روایات جالبی هست، میگه میدانین چرا مهر سنه اون صد درهم قرار داده شده؟ یه تاریخچه معنوی جالبی برای اون ذکر شده. روایت عبارت هست از روایت بعد روایت دوی باب چهار، روایت مفصل، من سریع میخوانم. از حسین ابن خالد عن رجل قبلش روایت سندی معتبری نداره، ولی به عنوان معید ما این روایت رو در این ذکر میکنیم، به خصوص این که یه نکته آموزنده هم داره. بله، حالا سألت ابا الحسن عن مهر سنه، سؤال کردم از امام ابو الحسن، احتمالا حضرت کاظم سلام الله علیه یا حضرت رضا سلام الله علیه، حسین بن خالد، بیشتر به این دو بزرگوار تناسب داره. عن مهر سنه کیف صار خمس مئه، چرا 500 تا شد؟ فقال ان الله تبارک و تعالی اوجب علی نفسه ان لا یکبره مؤمن مئت تکبیر و یسبحه مئت تسبیح و یحمده مئت تحمیده و یحلله مئت تحلیله و یصلی علی محمد و آله مئت مره. خداوند بر خودش لازم کرد که اگر کسی صد مرتبه الله اکبر، بعد صد مرتبه سبحان الله، بعد صد مرتبه الحمدلله، بعد صد مرتبه لا اله الا الله بگید، 400 تا، بعدم صد مرتبه صلوات رو فرسته، خداوند بر خودش واجب کرده است. بله، ثم یقول، بعدش دعا کن، خدا این دعاش مستجاب میکنه. ثم یقول اللهم زوجنی من حور العین الا زوجه حوراء عینا و جعل ذلک مهرها. اگر این صفتا رو بگه بعدم دعا بکنه، خداوند دعاشو مستجاب میکنه، اورایی نصیبش میکنه و این صفتا هم ذکر الله میشه مهر او. ثم اوحى الله الى نبیه، به دنبال این خداوند به پیغمبرش وحی فرستاد، ان سنه، اگر سنه یا سنو باشه میشه سن، سنه یا سنو باشه میشه سن، امره، سنت کن مهورم مؤمنات هم سنت درهم، سنتی بگذار ای پیغمبر، امره مهور نسا رو در 500 درهم. بنابراین سرچشمش از اون مسئله معنوی گرفته شده. خب اینم دلیل بر این است که مهور نسا بیشتر از مهر سنه نبوده باشد. خب در اینجا یه باب داریم در وسائل، باب 22، که بعضی از آیون اون باب 22 رو دیدن روایات داغی داره درباره این که بیش از مهر سنه نباشه، تعجب کردن چرا ما نگفتیم، چرا سید مرتضی برای اثبات حرمت ایشون قائل به حرمت افزایش از محرسون نبود. چرا سید مرتضی فقط رفت سراغ اون یه دونه حدیث؟ احادیث محکمی داریم در این باب 22 که میگه زائده برون نباید باشه. چرا نرفتن به این استدلال کنن؟ چرا شما استدلال نکرد؟ خوب عرضم رو دقت کنید. در باب 22 یه مسئله فرعیه در مطلب که امام قدس سره در مسئله 12 بهش میرسه. از این 24 تا مسئله مهر، مسئله 12 درباره این نکته است که میگم که باب 22 مربوط به اونه، نه مربوط به بحث ما. در باب 22 اینه که اگر تفویض شد تعیین مهر به زوج یا زوج، زن گفت من صیغه عقد رو میخونیم، تو یه داماد خودت مهر رو تعیین کن. این تفویض المهر این جایز باطل، اصلا ذکر مهرم نکنن باطل. یا نه زوج گفت بذار صیغه رو بخونیم دعوا تو مهر نکنیم، هرچه نظر مبارک شما یا عروس خانم بود همونه. در چند روایت داریم اگر تفویض شد به زوجه بیش از مهر سنه نباشه حرامه. فتوام دادن امام هم فتوا داد که اگر تفویض کردن به زوجه بیش از مهر سنه نباره، علاف و علوف نگه. های تفویض کردن به شوهر و هرچی میخواد بگه، به انصاف خودش دیگه، شوهر آزاده، مجبور که نی. روایت میگه تفویض به شوهر سبب میشه هرچه بخواهد، تفویض به زوجه حق نداره بیش از مهر. فتوام دادن به حرمت. این بحث شراحت زائد بر مهر سنه نیست، این مسئله تفویضه، یه مسئله خاصه است در جای خاصی که فتوام به وجوب حرمت در اونجا دادن. بحث ما بس کراهت استحبابه، اونم در خارج دایره تفویض. ما روایت باب 22 رو ذکر نکردیم. سید مرتضی روایت باب 22 رو به عنوان شاهد بر سخن خودش نیاورده. چرا؟ چون ما یه دایره خاصی در خاصی که اونهایی هم که قائل به نامحدود بودن مهور هستن در این فرع خاص، در این طریقات فتوا میدن. حالا باب 22 رو مطالعه میفرمایید، روایات چند میبینید، عرضی هم که کردم توجه میکنید، کلمات فقها هم میبینید، این مسئله بازه. خب از این مسئله بگذاریم، یه نکته باقی مونده که پایان این بحثه، وان این است در مقابل روایات مهر السنه ما یه سلسله روایات معارضه داریم. معارض روایتی هست که الان براتون میخوانم. میگوید خلیفه دوم خواستگاری کرد ام کلثوم دختر علی علیه السلام رو و 40,000 درهم فرستاد. ظاهر روایت این است که چنین عقدی واقع شد، دختر علی علیه السلام به خلیفه دوم داده شد و چنین مهری هم پذیرفته شد، نداره رد کرد. روایت دیگری داریم که حضرت امام حسن تزویج کرد امرأه ای را 100 خادم برای او قرار داد و با هر کنیزی 1000 درهم. اینا در باب نوح. اجازه بدید روایت رو بخونم. یه معضله اینجاست، این معضله رو هم حلش کنیم راجع به مسئله تزویج. روایت اینه، حدیث 2 باب 9، 2 باب 9 از ابواب نهور. محمد ابن الحسن فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط، یه روایت مرسله. علامانو قلعن
یعنی چه؟
یعنی صاحب و وسائل مبسوط شیخ طوسی نداشته. علامانو قلعن میگه گهتمه که موقعی نوشتن این حدیث ایشون مبسوط شیخ طوسی نزدیش حاضر نبوده و به عنوان علامانو قلعن. اینهو رویه، شیخ میگه رویه، سندی نداره. ان عمر تزوج ام کلثوم بنت علی فاصدقها 40000 درهم. نداره، علی علیه السلام نپذیره. خب این دو مسئله پیدا میشه، که تزویج بنت از خلیفه دوم، یکم قبول 40000 درهم. و جالب اینه، اینم دقت کنیم، در حدیث 5 همین باب میگه عمر رفت در منبر و گفت ایها الناس ما هذه المقالات فی المهور، چه خبر اینقدر مهر رو سنگین کردیم؟ اینو در منبر گفت. 2 روز بعد خواستگاری کرد از ام کلثوم و 40000 درهم. بله، حالا خودش از اون. و اما حدیث این دوتا، حدیث 3 رو بخونم جمع‌بندی کنم. در حدیث 3 باب 9 قال کی؟ شیخ طوسی در مبسوط، اونم بدون سند. و تزوج الحسن امرأه رو ازدواج کرد، فاصدقها صداقش 100 جاریه مع کل جاریه 1000 درهم. 100000 درهم میشه 100 جاریه میشه، که اگر هر جاری هم خیلی ارزان باشه 1000 درهم باشه، میشه 200000 درهم. خب اینا میخواد معارضه کنه با اون روایاتی که قبلا داشتیم. و اما جواب مسئله این است که اول اینا روایات مرسل در مورد ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم اصل زیر سآله. خب دقت کنید، شیخ مفید میگه راوی این خبر فقط زبیر ابن بکاره و این مرد فاسدیه. راوی خبر ازدواج زبیر ابن بکاره و این مرد غیر معمونیه، فاسدیه. بنابراین لم یثبت، تعبیر به لم یثبت میکنه، لم یثبت آدم نکاح. این که اخیرا دیده میشه بعضی از این برادران اهل سنت این رو آمدن تبدیل به یه چماقی کردن از سر شیعه ها بکوبند و اینها، که اگر این داستان های مربوط به حضرت زهرا به این روایاتی نقل میکنه. ما نقل نمیکنیم، شما نقل میکنیم. اگر اینها درست باشد با این مسئله چگونه میسازد؟ تعبیرشون اینه حضرت بیاد دخترشو به قاتل همسرش بده. لم یثبت هذا الحدیث، ثابت نیست. شیخ مفید از بزرگان اسلامی، از بزرگان شیعه است. وقتی او تصریح میکنه لم یثبت، راوی زبیر بن بکاره دیگه هیچ. و اون روایت راجع به امام حسن هم تصور ما این است، یکی از فضلا در این باره تحقیقاتی کرده بود، میگفت این مسائلی که به امام حسن نسبت میدن اطلاق بوده، طلاق زیاد میداده، نمیدونم سکت همسر داشته چیزی، میگفت ما به دست آوردیم اینا مجهولات زمان معاویه. معاویه برای اینکه چهره امام حسن بود در افکار عمومی خراب کنه، آمد یه همچین بساطی در آورد. چقدر حدیث در زمان معاویه کرد. علامه عمیمنی ببینی در عقلیم چی نمید از کتابهای خود اون قول میدان حدیث جرد میشد. برای این چهره امام حسن چیز کنه مطلاق و کسی رو زواج و یا مثلا این حدیث معتر نمیدونم امام جاریه و معکل جاریه عرض گره روایت مرسله بسیار محتواش بعیده. روایت ازدواج لم یثبت، بنابراین معارضی برای احادیث محو سنه پیدا نشد. ولی فراموش نکنید ارزم رو، راه می شود که محو سنه در بعضی از شرایط باعث تزلزل آیه های زواج میشه. در اونجا انسان یه محو بالاتر معتدلی رو قائل بشود، ما گفتیم اشکال ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.
امامی که در این محل سنه نیست که بگیم او با